دوستان عزیز شنونده، به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم با بخش شبانگاهی. برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد، گذری بر زندگی نخبگان و اندیشمندان. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
میهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
در برنامه حیات خلوت هستیم، با نگاهی به پیشکسوتان، نخبگان و اندیشمندان عرصه علم و دانش، فرهنگ و هنر. این بار در حیات خلوت آقای محمدعلی رجبی دوانی هستیم، فارغ التحصیل رشته نقاشی، آموزش نگارگری اسلامی در منظر استاد محمود فرشیان، هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده هنر. آقای دکتر دوانی سلام، صبحتون بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. میفرمایید آقای دوانی اصالتاً کجایی هستید؟
پدرم در دوان از روستاهای کازرون به دنیا آمدن و مادرم نهاوندی هستند. تا سن 9 سالگی پدرم در دوان بودن و بعد برای تحصیل به آبادان و نجف رفتن و بعد از تحصیلاتشون به قم آمدن و ما فرزندان ایشون در قم به دنیا آمدیم و تا دوران اولیه دبیرستان در قم بودیم و بعد به تهران آمدیم که وارد من هنرستان هنرهای زیبای پسران شدم. بقیه بچه ها هم به همین ترتیب به تحصیلشون در تهران پرداختن.
تحصیلات پدر و خانواده پدری فرزندان؟
پدرم تخصصشون در تاریخ و رجال بود و 110 جلد کتابی که ایشون تألیف کردن همگی در این مسیر صورت گرفته بود و عرض کنم که برادر بزرگم آقای محمد رجبی در رشته فلسفه، برادران دیگر ما محمد حسین و محمد حسن و محمد باقر هر سه در تاریخ اسلام و تاریخ معاصر تخصص دارن و تألیفات زیادی در این زمینه ها دارن. همشیره های ما هم برخی در زمینه هنر و برخی دیگه باز اونها هم در زمینه های تاریخ از کنم که تخصص دارن.
تحصیلات آغازین دبستان و پس از آن دبیرستان در قم بوده؟
عرض کردم من تا کلاس سوم دبیرستان در قم بودیم، بعد به توصیه عرض کنم معلمی داشتیم، معلم ادبیات، ایشون به پدرم گفته بود که خوبه که ایشون رو به تهران بفرستید بیاد به هنرستان. پرسیده بودن چرا، گفته بود که من داشتم درس میدادم دیدم این سرش پایینه داره کاری میکنه، آرام دور زدم کلاس رو، از پشت سرش آمدم دیدم تصویر منو کشیده، چقدر شبیه منه. و این حیفه که مثلا همینجوری باشه. اونجا هنرستان هست. خب در اون زمانم دیدگاه نسبت به هنر خیلی مناسب
نبود. چند ساله بودید آقای دوانی اون موقع؟
من اون موقع عرض کنم که 15 سالم بود و گفته بودن که خیلی نظر خوبی هم نبود، مخصوصا برای خانواده روحانی که فرزندشو به هنر بفرسته. ما هم در تهران خیلی کسی نداشتیم و از این بابت هم خب خیلی شاید امنیت نبود، ولی پدرم وقتی که این ذوق ما را دید، و بعد اخوی بزرگم دانشگاه قبول شده بودن، رشته فلسفه دانشگاه تهران بودن، من رو هم فرستادن به تهران که وارد هنرستان هنرهای زیبا شدم.
چه سالی بود وارد هنرستان هنرهای زیبا شدید؟
میشه گفت که 1300 عرض کنم که مثلا 46 بود.
بله، دهه 30 و 40 دوران شکوفایی هنرستان هنرهای زیبا بود.
بله. خیلی دوران خوبی بود و خب من اعتقاد دارم که الان هم که دانشگاه استاد فرشیان راه افتاده، اونجا هم که ما عضو هیئت امنا و شورای سیاست گذاریش هستیم، اونجا من گفتم باید از هنرستان راه بندازید، چرا که بهترین سن برای فرزندان علاقمند هست که دغدغه‌های فکری کمتری دارن و میشه اونجا خوب آموزش داده بشه. بله. از نظر استادانم اون دوره استادان بسیار خوبی بودن، استاد بزرگوار ما آقای استاد محمود فرشیان با همه شأن و مقام علمی که همون موقع هم داشتن، ایشون می آمدن. مرحوم استاد قهاری در مجسمه سازی استاد بزرگی بودن، مرحوم محمدی در نقاشی. از این استادان ما اون موقع بهره می بردیم که فضای بسیار خوبی بود برای کسی که علاقه من باشه و بخواد در این زمینه ی هنرهای تجسمی فعالیت کن.
دقیقا اشاره ای داشتید آقای رجبی دوانی به آموزگاری که استعداد شما رو کشف کرد. دو حادثه اتفاق افتاد، یکی کشف در واقع استعداد شما و دیگری که در یک خانواده روحانی و همه دلبسته فلسفه و تاریخ ناگهان کسی از فرزندان شیفته هنر میشه و نخستون که این در واقع جسارتی است که به گمان من یک فرزند برای پرهیز از دور شدن از دلبستگی خانواده در حقیقت گام برمی‌داره. دوم بزرگواری پدر که تن به این کشف و این خواسته خود شما بیده. از این زمان اگر ممکنه با ما صحبت بکنی و این اتفاقاتی که افتاد.
پدرم شاعر بود، ما شعرهای ایشون رو که تا 30 سالگی ایشون شعر گفت بعد دیگه نگفتن، گفتن دیگه من وارد مرحله ای از کار علمیم شدم که دیگه نمیخوام خیلی بپردازم. اشعارشون رو ما چاپ کردیم در کتابی به نام عرض کنم یادی از دلداده ای، بعد از فوت ایشون چاپ کردیم. شاعر بود، خوشنویس بود و با آقای مصباح زاده مرحوم ایشون دوست بود و هر وقت ایشون می آمدن قم سرمشق می گرفتن، خود ابوی هم می نوشتن، ما هم به تبع می نوشتیم، همیشه تشویق می کردن ماها رو. از همه مهمتر خاطره ای رو نقل کنم خدمتون که شاید جالب باشه برای شنوندگانتون. من یه تابلو کشیدم با رنگ هایی که رنگکار ساختمان ما اومده بود خونه رو رنگ کنه، رنگ های رنگ روغنش که به جا میمون، ظهر که این میرفت برای نهار و اینها، چون در قم هم هوا خیلی گرمه، معمولا میرفتن مثلا ساعت 4 برمیگشتن تازه سر کار. در طول این مدت من از رنگ هایی استفاده کردم و یک تابلوی رو که نقاشی بود در مجله العربی که پدرم از کویت می آورد، سربازان بخت و نصر یهودی ها رو دارن به اسارت می برن، و این تابلو رو خوشم آمده بود، با رنگ و روغن روی بوم 40 در 40 کار کردم.
چند سال تو بود در روحن؟
اون موقع مثلا 13 سالم بود. پدرم وقتی اینو دید خیلی خوشحال شد و جایزه‌ای به من داد که من همیشه تعجب میکنم، چون حقوق پدرم در اون زمان با اینکه مدرس بود 120 هزار تومان بود، معذرت میخوام 120 تومان بود، 21 تومانی، و عرض کنم که 40 تومان به من جایزه داد، یعنی در حقیقت یک سوم حقوقشون رو جایزه داد، و من تونستم برم باش رنگ‌های لوله‌ای بگیرم و از اون به بعد به راحتی کار کنم و به شدت تشویق شدم در این زمینه. و از همون دوره یه تابلوهای دیگری دارم که بعضیاشو دارم، بعضیاشم هدیه دادم به خانواده و فامیل و اینها. خیلی مؤثر بود و ایشون همیشه تشویق میکرد، حتی تا آخرین لحظه عمرشون هم همیشه به ما میگفت که شما باید در همون زمینه‌ای که خداوند بهتون تفضل کرده و استعداد داده در همون زمینه کار کنی، نره در لاک کسی که شما نیستید، باید خودتون، چون خداوند هر کس رو برای کاری آفریده، این اصطلاحشون بود همیشه میگفتن، برای کاری آفریده. خب از من انتظار چیزی رو نداشتن که از اخوان دیگه داشتن و همینطور از اونها. این اصل ماجرا بود. و بعدم که خب اون استاد بزرگوار وقتی که بهشون گفته بودن هنرستان هست، چون پدرم نمیدونستن که همچین جایی هست، در قم هم که همچین چیزی نبود، هنرستانی یا جایی برای حرفه نقاشی، که این بود که دیگه ایشون با اطمینان من رو به تهران فرستادن برای تحصیل. و جالب بود که هر وقت به ما، وقتی آمده بودیم تهران، به ما میخواستن یک پولی بدن، مثل سنت قدیمشون میگفتن که این پولی که دارم بهتون میدم، این حقوقی است که از طرف امام علیه السلام آمده، جز طریق علم در طریق دیگری خرج نکنید، و دائما روی علم تاکید میکردن. من یادم موقعی که حقوقشون رو می آوردن از طرف آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، میذاشتن توی پاکت می آوردن، ایشون هم باز نمیکرد این رو، تا شب بشه همگی جمع بشیم دور هم، این رو میبوسیدن، میذاشتن به چشمشون، بعد باز میکردن، باز همین حرفا میزدن هر ماه که این حقوق امام علیه السلامه و شما بدونید که نونخورهای امام علیه السلام هستی، جز طریق علم طریق دیگری نباید خرج کنید. همیشه این رو میگفتن و خودشون هم همینطور عمل کردن، به جوری که اخوی بزرگ ما در خاطراتشون در مورد عبدی نوشتن که ما تا اونجایی که پدر رو به یاد داریم یا می نوشتن، وقتی خسته می شدن مطالعه می کردن، می خوندن، یعنی کار دیگری نداشتن جز علم. به همین خاطر ایشون در مورد ما که حالا آمده بودیم رشته هنر، حتی تابلوی رو که من کشیده بودم، ایشون یک بار من دیدم بالای منبر، حتی از اون تابلوی من تعریف می کرد، چون من نشسته بودم، می خواستن بگن که یعنی من تا این اندازه حرمت قائلم که برای مردمی که شاید با هنرم چندان میونه ای نداشته باشن تعریف میکنم و میگم پسرم هنرمنده.
بله، در واقع اون کار نخستینتون که از چهره بخت النصر بود و در واقع گسیل کردن یهودیان از سرزمینشون، بی تردید باید یک نقاشی کلاسیک بوده باشه.
بله، نقاشی کلاسیک بود، اما خب من به اندازه همون که اصلا نه آموزشی دیده بودم نه چیزی، هرچی رو که از روی اون تصویر می دیدم همون رو نقاشی می کردم. بله. که بدون عرض کنم که اطلاعاتی از حفظ اصول کلاسیک،
بله، و شراخت در واقع نقاش. خب طبیعتا جوان یا میتونم نوجوان 13 ساله جز این هم البته انتظار نمی رفت. اما این شوق چگونه در شما پدید اومد آقای دوانی؟ در خانواده‌ای که همه دلباخته فلسفه و تاریخ هستن، ناگهان فرزندی شیفته هنر میشه.
ببینید، شوق و ذوق و اینجور مباحث از کنم اساسش رو خداوند در وجود هر کسی میگذاره. مهم اینه که در مسیری قرار بگیرن که این مسیر مسیری باشه در همون چیزی که اراده الهی است در وجود هر کسی. خیلی ها دارن انواع ذوق به علوم مختلف، ولی ممکنه که در اون مسیر قرار نگیرن و تعالی پیدا نکنن. ما به خاطر اینکه پدر بزرگوارمون توجه داشت به فرزندانش، با اینکه ما فرزندان زیادی هم ماشاءالله بودیم در خانواده، به تک تک توجه داشت، خب ما هر کدام رو در همون جهت تشویق میکردن و به همین خاطر به راهی که خداوند در ما گذاشته بود حرکت کردیم. خب توانستیم که در همون مسیر حرکت کنیم. من البته یک سال هم به خاطر اینکه دوستانم ریاضی رفتن همه بعد از سوم، بعد می رفتیم تعیین رشته می کردیم، من رفتم رشته ریاضی، ولی خب به شدت ناراحت بودم از این رشته چون با من موافقتی نداشت. و وقتی که این هنرستان رو شنیدیم، آمدم به هنرستان انگار ماهی که در آب بیفته، احساس کردم که اینجا دیگه همون جاییست که باید می آمدم. این اتفاق هست، وگرنه شوق بود. من یادم حتی کلاس چهارم ابتدایی بودم، معلم وقتی درس میداد تمام صفحات پایین که میموند یه مقداری، پایینشون رو همه رو نقاشی میکردم دونه دونه. اون موقع هم خب رسمم نبود، بچه های دیگه از این کارا نمیکردم. اینها رو داشتم، اما تا اون زمان که فرصت پیدا شد که من یه کاری انجام بدم و بیام به هنرستان، آغاز برحال تحول سیستماتیک شد برای من که بتونم در مسیر کار خودم جلو برم.
اشاره داشتیم که هنرستان در دهه 30 و 40 و پس از اون هم در واقع یک دوران بسیار شکوفایی داشت. استادان برجسته در زمینه‌های متفاوت در شیوه‌های نقاشی نگارگری، اشاره داشتید شما به محمود فرشیان و همینطور قهاری و محمدی. از میان این نگاه‌های متفاوت در هنرها چه مکتبی رو انتخاب کردید به عنوان کار و تجربه در راه؟
ما خطا دوره‌ایم که آمدیم در دانشگاه باز هم همین وضع بود، البته بدون نگارگری، چون در قبل از انقلاب رشته در رشته نقاشی دیگه نگارگری وجود نداشت.
بله.
ولی من و چند نفر از دوستان سعی کردیم که استاد فرشیان رو به دانشگاه بیاریم. متاسفانه اون موقع جو مدرنیسم در دانشگاه به قدری قوی بود که اجازه ورود به استاد نمی دادن. که ما وقتی که خواسته می شدیم، روز پنجشنبه که روز تعطیل بود، یک کلاسی برایشون گذاشتیم و متاسفانه استادانی که بودن به قدری بدرفتاری می کردن و دانشجویان را علیه این کلاس تحریک می کردن که ایشون هم دیگه نیامدن. همه آموزش آموزش مدرن بود. اما من از اونجایی که این هنر رو و دست توانمند آقای فرشیان و روح بسیار لطیف و مؤمنانه ایشون رو تجربه کرده بودم، خودم میرفتم منزل ایشون و از ایشون آموزش نه. ایشون هم با بزرگواری ما رو میپذیرفتن، آموزش میدادن در همه شرایط. این شد که غیر از آموزش نقاشی مدرن، خود من در منزل نقاشی کلاسیک زیاد کار میکردم، چون کلاسیک هم در دانشگاه و هنرستان نبود. علاقه داشتم چون می دیدم که اون هم به نقاشی ما نزدیک از بابتهایی. خیلی کار می کردم و بیشترین فروشی که می کردم در برای گذران زندگی از نقاشی های کلاسیک بود، چون نقاشی مدرن که خریدار نداشت بیرون، مگر اونهایی که مشهور شده بودن و در گالری ها می فروختن. از ما به عنوان یه محصل کسی نمی خرید. نقاشی های کلاسیک و نقاشی قاجار من زیاد کار کردم و مرحوم صانعی که بزرگترین کلکسیونر قاجار بود و در این کتاب ها هم نامش هست، ایشون هم خیلی از کارهای من رو در این زمینه میگرفت از من و سبب شد که یه دوره‌ای من در مورد نقاشی کلاسیک و نقاشی قاجار هم که هر دو رنگ روغن بود تجربه خوبی پیدا کنم. حاصل همه اینا با نگارگری تبدیل شد به یک شیوهی برای من که با رنگ روغن تابلوهایی رو می سازم که این تابلوها در اولین نگاه هر کس ببینه میگه این نقاش ایرانی است، ولی خب همه اون تجربیات، همه اون چیزهایی رو که در آموزشان دیدم در اونها هم وجود داره.
حیات خلوت.
در حیات خلوت آقای دکتر محمدعلی رجبی دوانی هستیم، اندیشمند، نویسنده، پژوهشگر، زیبایی شناس، هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده هنر، با آموزش در زمینه نگارگری اسلامی. چه سالید به تهران آمدید؟ اگر سال خاطرتون نیست، در چه سنی به تهران آمدید، وارد هنرستان شدید و ساکن تهران؟
من سن 17 سالگی بود دیگه که من وارد هنرستان شدم.
بله.
آمدم به تهران، امتحان دادیم، کنکوری داشت و در این کنکور پذیرفته شدم و آمدم به هنرستان.
و پس از اون وارد دانشکده هنرهای زیبا شدید، دانشگاه تهران؟
بله. بعد از اون سال، بعد از گذران 3 سال، اون موقع 3 ساله بود، بعد وارد دانشگاه تهران شدم، کنکور دادیم و دانشگاه تهران قبول شدم، در رشته نقاشی آمدم.
الان بدون تردید با اشاره‌هایی که شما داشتید میتونیم بگیم که آقای رجبی دوانی صاحب مکتبی هستن یا نگرش خاصی هستن که تابلوشون آمیخته ای از نگارگری دوران قاجار، هنرهای مدرن، مجموعی از این هاست و در حقیقت شاخصه آفریده های شما در نقاشی چنینه.
ببینید، به این صورت نه که کسی تا نگاه میکنه مثلا بگه چهره ها باید قاجاری باشه یا نمیدونم اون رنگ های قاجاری که در دوره قاجار یک رنگ مسلط بر تابلوها بود که از نقاشی کلاسیک اروپایی وارد شده بود، از اینجور چیزها نیست. تسلط بیشتر نقاشی نگارگری ایرانی است با آموزه هایی که از استاد بزرگوارمون آقای فرچیان داشتیم که شاید بیشتر از همه اون آموزه ها خودشو نشون میده. ولی برای کسی که تخصص داره و نگاه میکنه متوجه میشه که مطالعات فرد در این زمینه ها باید باشه تا بتونه یه همچین کاری را انجام بده. بیشتر جنبه تخصصی داره، ولی در نگاه اول بیش از همه شیوه استاد فرجیان شاید به چشم بیاد و بعد مسائل دیگه. من گذشته از خود کار عملی، خصوصا پس از انقلاب، به مطالعه در زمینه هنر نگارگری ایران پرداختم و به طور کلی هم هنر اسلامی، چون دیدم که انقلاب اسلامی ما رو دعوت میکنه به طرف اصالتها و بارها در فرمایشات حضرت امام و بعدها هم مقام معظم رهبری دائما بود که ما باید روی اصالتهای فرهنگ خودمون حساب کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر محمدعلی رجبی دوانی، اندیشمند، نویسنده، پژوهشگر، زیبایی شناس، هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده هنر، با آموزش در زمینه نگارگری اسلامی. در فرصت دیگری به هنر اسلامی و آموزه های شما به تفصیل خواهیم پرداخت.
متشکرم. من هم از شما و همکاران محترمتون تشکر میکنم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه حیات خلوت رو تقدیم به شما کردیم، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
Tercente Internacional Festival de Slavs.
El 14º Festival Internacional de la Radio.
El مهرجان الدولي 14 للإذاعة.
The 14th International Radio Festival. The Voice of the Islamic Republic of Iran.
ایران تهران 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. پخش زنده مراسم اختتامیه 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا.
چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه ساعت 20
از رادیو تهران. رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
شبکه رادیویی تهران، صدای همدلی و همزبانی.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه، دارم اسمت رو میخونم، داره تر میشه آوازم، تو بارونی تو بارونی، تو امیدی گل نازم، هوا ابری شده بازم، همه دنیام تو رو میخواد، صدای چیک چیک پاهات تو راه زندگی افتاد، تو ابریشی دلم تنگه، بازم بی وقفه میبارم، همه میدونن این حسو که من بارونو دوست دارم، مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه، دارم اسمت رو میخونم، داره تر میشه آوازم، تو بارونی تو بارونی، تو امیدی گل نازم. مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه. زندگی مختار، تو ابریشی دلم تنگه، بازم بی وقفه میبارم، همه میدونن این حسو که من بارونو دوست دارم، مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه.